بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: وإذ قدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. سال روز شهادت حضرت حمزه سید الشهدا، عموی بزرگوار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می باشد و سالگرد حضرت عبدالعظیم الحسنی سلام الله علیه. از طرفی هم حضرت آیت الله موسوی تذکر دادند که امشب مجلس ما به نام نامی حضرت ام البنین، مادر بزرگوار چهار شهید کربلا صلوات الله علیهم اجمعین می باشد، متوسل شدن برای انشاءالله برآورده شدن حاجت مهمی که در نظر است. امید آن که خداوند متعال امشب به خاطر عزیزانش و اهل مجلس ما و به شخص متوسل نظر خاصی بفرماید و انشاءالله شخصی که متوسل شده است و بانی مجلس امشب است با رسیدن به حاجتش شاد گردد و انشاءالله حاجت مهمش برآورده شود که موجب شادی همه اهل مجلس ما خواهد شد. انما المؤمنون اخوه، همه ما انشاءالله برادر هستیم و شادی یکدیگر رو میخواهیم و اگر انشاءالله حاجت این شخص متوسل برآورده گردد همه خوشنود خواهیم شد. امید آن که خداوند مهمترین حوائج همه ما که ظهور حضرت حجت عجل الله فرجه می باشد عنایت فرماید. صلوات خیر. از اونجایی که رسول خدا صلی الله علیه و آله عموی بزرگوارشون رو بسیار دوست داشتن و اون بزرگوار هم محبت شدیده نسبت به خاتم انبیا صلی الله علیه و آله داشتن و در این راه فداکاری کردن و بیشترین عرض شود که ظلم متوجه اون حضرت شد به حدی که پس از شهادت او را مسله کردن، پیغمبر خدا در شهادت ایشان سوخت و چنان ناراحت و غضبناک شد که فرمود جایی نایستاده بودم که از این مکان بیشتر ناراحت شده باشم. وقتی نگاهشان به بدن حمزه سید الشهدا افتاد به اون حال و انتظار داشتن و این انتظار را ابراز فرمودن که مؤمنین گریه کننده برای عمویشان باشند، که این سنت هم شد در میان مؤمنین اگر کسی عزیزی را از دست می داد، شهیدی داشت، اول برای حمزه گریه می کرد به خاطر شادی رسول خدا صلی الله علیه و آله. لذا ما هم امشب کمی از فضائل آن بزرگوار و مصیبتش را مطرح می کنیم. حمزه شخصیت والایی است و از مقربین درگاه خداوند متعال می باشد. جبرئیل می آید و از مقام ایشان در عالم بالا سخن می گوید که در آسمان ها عموی شما به عنوان اسدالله و اسد و رسوله و سید و شهدا مطرح است. و در مورد شفاعت این بزرگوار روایت دارد که در روز قیامت از جمع زیادی و کثیری که عدد آنها را جز خدای نمی داند شفاعت می کند. روایت دارد که روز قیامت جمع زیادی که عدد آنها را جز خدا نمی داند اینها استغاثه می کنند به جناب حمزه که ما دوستان تو در دنیا بودیم، الان آتش مانع است از این که ما عبور کنیم از صراط و وارد بهش شویم. ایشان هم به امیر المؤمنین و پیغمبر خدا استغاثه می کند که دوستان من از من انتظار دارن که من به داد اونها برسم. پیغمبر خدا هم امر می کند به امیر المؤمنین این امک حمزه الاستغاثت اولیائه، کمک کن، یاری کن عموی خود حمزه را که دوستانش استغاثه می کنند. امیر المؤمنین علیه السلام نیزه عمو را می آورد و می فرماید عمو بگیر، این نیزه ایست که در دنیا از اولیاء خدا به وسیله آن دفاع کردی، دور کن آتش را از دوستانت. جناب حمزه با اشاره همان نیزه آتش را 500 سال راه دور می کند از یارانش و همه وارد بهشت می شود. در روایت دارد امام صادق صلوات الله علیه فرمود نوح شیخ المرسلین وقتی که پای حساب به قول ما می آید به او خطاب می شود که هل بلغته، آیا تبلیغ کردی، انجام وظیفه کردی؟ ولی یارب، می فرماید شاهدت کیست؟ پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله رو به عنوان شاهد معرفی می کند و میاد نزد پیغمبر خدا و عرض می کند که من شما را به عنوان شاهد معرفی کردم. پیغمبر خدا هم می فرماید ای حمزه، ای جعفر، برید شهادت بدید که نوح به وظیفه خود عمل کرده است. بعد امام صادق علیه السلام می فرماید حمزه و جعفر گواه بر انبیا هستند، یعنی این یک نمونه بود گواهی برای حضرت نوح، اینها گواه بر انبیا هستند. چه راوی عرض می کند یبن رسول الله فعین علی ابن عبی طالب، یعنی با وجود علی ابن عبی طالب چرا حمزه و جعفر؟ که امام صادق علیه السلام می فرماید مقام امیر المؤمنین عرض شود که اجل از این است که شهود بر انبیا باشد، ولی بالاخره مقام جناب حمزه و جعفر رو می رساند که اینها چقدر مقام نزد خداوند متعال و رسول خدا دارن که اینها گواه بر انبیا در روز قیامت می باشند. و در روایت است که افضل شهدا جناب حمزه سید الشهدا می باشد و جناب جعفر طیارم که خداوند به ازای دو دستی که داد دوبار به او عنایت کرد. حمزه کسی است که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله وقتی دخترش فاطمه زهرا سلام الله علیها را که در کنار بسترش گریه می کند می خواد دلداری بدهد، می فرماید و شهیدنا سید الشهدا و هو حمزه ابن عبد المطلب اما ابیک. آن وقت حضرت زهرا عرض می کند که بابا سید الشهدا الذین قتلوا معه، حضرت حمزه سید شهیدانی است که با او در احد شهید شدند. می‌فرماید نه، سید الشهدا الاولین و الاخرین ما خلل انبیا و الاوصیا، سید همه شهدا هست از اول تا به آخر عالم غیر از عرض شود که انبیا و اوصیا. فلذا میبینیم که امام حسین علیه السلام افضل است، سید الشهدای بالاصاله و واقعی. البته حضرت حمزه هم سید الشهدای واقعی است، لیکن مقامش به مقام امام حسین نمیرسد چون ایشون از اوصیا هستند. هنگامی که امیر المؤمنین سلام الله علیه را می کشانند به سوی مسجد، صدا می زند و حمزتا و عینا لی به حمزه. اگر حمزه می داشتم اینها این معامله را با من نمی تونستن بکنن. و حمزتا و با جعفرا می گوید. و در روایت دیگر دارد که در هنگامی که آن شورا به امر عمر لعنت الله علیه تشکیل شد برای انتخاب خلیفه بعد، امیر المؤمنین سلام الله علیه در آن جلسه سخن گفتند، در احتجاجاتشون رسیدند به اینجا که آیا در میان شما کسی هست که عمی مثل حمزه داشته باشد که نزد خدا اسد الله و اسد رسوله الى آخر، و اینها اقرار کردن که نجنی نیست که فراوان فضائل رو بیان میکنن، من جمله راجع به عموی بزرگوارشون حمزه است. در اون مکاتبه هم که با معاویه ملعون داشتن، من نبی و من کم المکذب و من نا اسد الله و من کم اسد الاخلاق از دعمی سلام الله علیه، ما میبینیم در موارد متعدده از عمویش حمزه نام میبرد و افتخار میکنن به وجود عموی بزرگوارشون حمزه. امام سجاد علیه السلام در منبر مسجد شام مقابل یزید ملعون میفرماد و من نا اسد الله و اسد رسوله، از ما خاندانت، اونجایی که میفرموید که اعطینا ستن و خذلنا بسبع، خدا به ما شش چیز عطا کرده است که اینها سرمایه های رهبری و امامت است. به تعبیر حقیر، اعطینا العلم و الحلم و السماحة و الفصاحة و الشجاعة و المحبة فی قلوب المؤمنین، که اینها اصلا در غیر ما خاندان نیست، خدا سرمایه های رهبری در ما قرار داده و به هر چیز فضیلت بخشیده است، یعنی تمام مفاخر اسلام از ما هستن، شما یکی از اینا رو دارید. و من نا اسد الله و اسد رسول. امام حسین تو قتلگاه موقعی که شم داره رگهای گلوی آن حضرت رو میبرد، فریاد میزنه با حمزتا و ابوالقاسما و علی تا و حمزتا. حمزه یک چنین موقعیتی دارد و او در مکه معظمه در بدر امر دفاع می کرد از امیر از پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله تا موقعی که در احد به شهادت رسید وقتی که از عرض شبت شکار برگشت، بهش گفتن که اینها چه معاملهی با فرزند برادرت کردن. هنوز کمان در دستش بود که رفت و با همان کمان بر سر ابو جهل ملعون کوف، تا آن که از اطراف ریختند و عذرخواهی از ایشون کردند نگذاشتند بالاخره، و بعد آمد خدمت فرزند برادرش رسول خدا و او رو در آغوش گرفت بنا کرد بوسیدن. فرزند برادر چطور از حال شما؟ فرمود چگونه حالی میتونه داشته باشد کسی که نه پدری و نه مادری و نه یاوری، که میبینیم عرض شود که عم بزرگوارش از او دلجویی میکند و در مقابل دفاع میکند و با خصم مواجه میشود، که مکرر این برنامه اتفاق افتاده است و در احد چنان حملاتی داشته این بزرگوار که احدی عرض شود تا به استقامت در برابر اون بزرگوار را نداشته است. لذا هند ملعونه به وحشی وعده‌هایی می‌دهد، یا پیغمبر را یا علی را یا حمزه را. گفت پیغمبر را که نمیشه نزدیکش کرد، اطرافش رو دارد. علی ابن ابی طالب هم این موقعیتی داره در میدان‌های جنگ، اطراف و جوانب خودش رو خلاصه کاملا متوجه هست، نمیشه. اما حمزه را ببینم و همینطور کمین میکنم، مترصد یک موقعیت هست. حمزه هم کسی نیست که بتونن بودن رو با او بجنگن. حالا بالاخره چگونه شد که دیگه تقدیر الهی که پای اسبش در گوداری قرار میگیرد، در موقعی که میخواد فرود بیاید، این اون وقت را مغتنم میشمرد و نیزه رو پرتاب میکند به تهیگاه اون حضرت که از اون طرف خارج میشود، و این بزرگوار روی زمین قرار میگیرد. و خب اینها در وقتی بود که حوادث گوناگونی در جبهه احد رخ داده است. پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله از بد به امر تدابیر لازم به کار بردن. مثلا عبدالله ابن جبیر رو با عرض شود که 50 نفر در شکاف جبل عینین قرار داد. فرمود اگر ما اونا رو تعقیب کردیم تا مکه، یا اونا ما رو تعقیب کردن تا مدینه، شما اینجا رو رها نکنید. ولی خب وقتی که عرض شود کفار شکست خوردند و پا به فرار گذاشتند و مسلمین شروع کردند به جمع کردن قناعم، اینایی که اطراف عبدالله ابن جبیر بودن، اینها هم هوس کردند که بیان غنیمت جمع کنند. اون وضعیت پیش آمد. خالد ابن ولید ملعون از اون طرف با 200 نفر حمله کرد و عبدالله هم چند نفری اطرافش بودن که با اون چند نفر به شهادت رسیدند و اینا از پشت حمله کردن و از خلاصه منعکس شد. انعکس الامر به قول علما، اونها فرار کرده بودن، شکست خورده بودن، لکن این امر باعث شد که اونها برگردن. از اون طرف هم منادی ندا می کند که محمد کشته شد صلی الله علیه و آله. خب اگر دیده باشید در کتاب ها بعضی نوشتن که اون منادی شیطان بود، اما در بعضی از روایات دارد که فلانی میگوید که من هیچگاه اونگونه نترسیدم که هنگام فرار مواجه شدم با علی ابن ابی طالب که چشمان او مانند دو تشت خون بود، با شمشیر برهنه جلوی من در آمد و صدا زد که کی بود که گفت محمد کشته شد؟ منم گفتم که او بود. دومی اولی رو معرفی کرد، اون من نه. حالا در بعضی از کتب شیطان بود، اما اینجا شیطان مثل که ظاهر میشه و به لسان خودشون معرفی میشود به او من نبودم. میگه هیچ وقت من در عمرم اینطور نترسیدم که اون روز علی ابن ابی طالب دو برنامه رو عهده‌دار شده بود امیرالمومنین، از طرفی جلو فراریا رو میگرفت و از طرفی باید به داد پیغمبر خدا برسد که ناد علی هم مظهر العجائب تجد فعونم لکف نوائب کل هم و غم سینجلی به ولایت که یا علی و یا علی و یا علی. این ندای آسمانی به طور دیگر هم باز علامه مجلسی رضوان الله علیه نقل کرده است، این یک نداست که از پیغمبر میخوان که تا علی را فرا بخوان به کمک خودت، و باز ندا میکند که لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار. 70 نفر در این جبهه به شهادت رسیدن ولی سید این شهیدان حضرت حمزه حمزت ابن عبدالمطلب سلام الله علیه بوده است که هند جگرخار آکلت الاکباد وقتی که میدان پیدا کرد و حضور پیدا کرد اونجا از شدت حقدش شکم جناب حمزه را درید و جگر او را بیرون آورد و به دندان خارید. که زینب کبری سلام الله علیها هم در مجلس یزید ملعون این معنا را عرض شود که بیان می کنند. خب یکی از حوادث این جبهه این بود که حتی بانوان با شنیدن اخباری به جبهه آمدن، از جمله صفیه خواهر جناب حمزه که پیغمبر اجازه نمیداد با اون وضعی که بدن جنازه بدن مطهر حمزه داشت پیغمبر خدا اجازه نمیداد تا آن که او قول داد جزع نکند. آنگاه پیغمبر خدا بدن جناب حمزه را پوشاند، بعد فرمود حالا خواهر بیاد و ببیند. اما بسیار متفاوت است اجساد در کربلا و اجساد در احد. اینجا پیغمبر خدا این بدن رو پوشاند، اما یکی نبود بدن قمر بنی هاشم رو بپوشاند موقعی که ابی عبدالله سلام الله علیه بالین بود، و یکی نبود که بدن ابی عبدالله رو بپوشاند هنگامی که خواهر زینب کبرا آمد. بنا شد امشب ما از فاطمه ام البنین بگوییم. فاطمه ام البنین سلام الله علیه زوجه دوم یا سوم امیرالمؤمنین علیه السلام است که متفاوت ذکر شده است. صاحب بله عرض شود که طبری نقل می کند که بعد از عرض شود فاطمه زهرا سلام الله علیها در مناقب می فرماید که بعد از حضرت زهرا سلام الله علیها امامه را امیر المؤمنین گرفت که حضرت زهرا هم توصیه کرده بود. بعد از امامه زوجه سوم امیر المؤمنین سلام الله علیه فاطمه ام البنین بوده است. حضرت امیر سلام الله علیه به برادرشون عقیل که نسابه عرب بود دستور دادن که میخوام از یه خاندان فحل و شجاعی دختری برای من خواستگاری کنی که فرزندان شجاعی بیاورد که اینا در کربلا دست و بازوی فرزندم حسین باشد. خب ما در جریان کربلا وقتی مطالعه میکنیم میبینیم که دشمن 20 سال قبل از واقعه کربلا در تدبیر بوده است، از جمله 20 سال خراج ذخیره شده است برای اون روز که یک جنگ تمام عیار علیه اهل بیت عصمت علیهم السلام بنازی نداشته باشند و این جبهه چطور میشه تدبیری نداشته باشد؟ این جبهه جبهه الهی است، این جبهه جبهه است که برای شهدایش آدم تا خاتم گریه کردن. چطور میشود که تدبیری نباشد؟ از جمله تدابیر همین است که امیرالمؤمنین سلام الله علیه می‌فرماید که از خاندانی برای من دختر بگیر که فرزندانی فهم و شجاع بیاورد تا دست و بازوی حسین من در کربلا باشد. جناب عقیل هم پس از تحقیق می‌گوید که من بهتر از این خاندان پیدا نکردم، که بنی کلاب کلن شجاع هستم و این خانواده که من از آن فاطمه نامی را در نظر گرفتم برای شما، در طول تاریخ پدران و اجداد اینها اشجع بودند و در میدانهای جنگ عرشبت خاطراتی به جای گذاشتن از شجاعتشان. فاطمه عرشبت فرزند حزام، امیرالمومنین سلام الله علیه خود او رو محمود میکنند برای خواستگاری. وقتی ایشان میاد نوشتن با پدر فاطمه سخن میگوید، اون میگه آخه ما کجا و سید عرب کجا؟ او هم در جواب میگوید که خود امیرالمومنین بهتر میدونند، بالاخره ایشون مرا محمود کردن. میاد اندرون با زوجه خودش سخن بگوید، میبیند که فاطمه خوابی دیده در حالی که مادر داره سرش رو شانه میکند خوابش رو بیان میکند و مادر هم تعبیر میکند، داره برای مادرش میگه خواب دیدم شب هنگام تو باقی بودم، سرسبز نگاه کردم به سوی آسمان، دیدم ماه شب 14 عجیب امشب متلعلع است و طولی نکشید که این ماه فرود آمد تو دامن من، بعد از آن 3 ستاره دیگر. مادر هم داره تعبیر میکند که سید العرب از تو خواستگاری خواهد کرد و تو از او 4 فرزند میآوری، یکی از آنها چون عرض شود بدر تمام و 3 فرزند دیگر مانند 3 ستاره درخشان. سلامون علیک، خواستگار آمده است. اومدم از این سوال بکنم آیا از این دختر چیزی تحویل داده ای که شأن خانه امیرالمؤمنین باشد؟ او هم جواب میگه من فرزندم رو خوب تربیت کردم. خب خوشا به حال این مادرها که دختراشون خوب تربیت کرده باشن، که اگر شوهر خوبی پیدا شد این هم بتونه از دخترش زوجه خوبی برای او بسازد. خب نمونه در دنیا بالاخره هست، در سطوح مختلفه. خب نمونه کاملش همینجا، فاطمه ام البنین وقتی به خانه امیرالمؤمنین سلام الله علیه میاد، اتفاقا نوشتن اون روزها حسنین علیهم السلام مریض بودن، از همون ساعت تازه عروس کمر همت میبندد بر پرستاری حسنین علیهم السلام و خوب از اینها پرستاری میکنند و خوب در حق اونها مادری میکنند و کم حبو هست که فرزندان شوهر را ترجیح بده و فرزندان خودش، بعدم که بچه دار میشه حسنین رو ترجیح میده. تا اونجایی که از امیرالمؤمنین سلام الله علیه میخواد که یا امیرالمؤمنین خوب است که مرو فاطمه صدا نزنید، اینها میترسم یاد مادر که میفتن قصه و حزن آنها تجدید میشه. رضا بنا میشه که بگن ام البنین، یعنی مادر پسرها. اولین فرزندی هم که خدا به این بانوی مکرمه از امیرالمؤمنین داد قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس بود. باب الحوائج الله. حالا چرا این مادر باب الحوائج الله نباشد که باب الحوائج تحویل جامعه اسلامی میدهد؟ تو خودش نباشد که چقدر در توسل به باب الحوائج نتیجه گرفتن. یکی از عظیم، یکی از مراجع بزرگ که خدا با اجدادش محشورش کند، این بزرگوار هر سال افرادی رو از نجف از اهل علم میفرستاده زیارت به نیابت از حضرت فاطمه ام البنین. گفتن چطور؟ گفت چون من حاجت من از این بانو گرفتم، یه مرجع، یک مجتهد بزرگ، مورد توجه علمای نجف، هر سال افرادی رو میفرستاده برای زیارت به نیابت از فاطمه ام البنین برن کربلا زیارت. چقدر اشخاص متوسل شدن و حاجت گرفتن، گاهی مسلمان نبودن و متوسل شدن و حاجت گرفتن، مثل اون مرد مسیحی که در تهران عرض شود که میگوید که خدا به من بچه نمیداد، وقتی هم یه بچه داد فلج بود، من آن چه داشتم از خانه و ماشینم خرج کردم و این بچه خوب نشد. یه شب رفتم خانه دیدم که عیالم حالش متغیره. گفتم چیه؟ گفت من سر سفره ام البنین بودم. ها ام البنین چیه؟ کیه دیگه؟ آره این همسایمون سفره ام البنین انداخته بود، منم رفتم اونجا نشستم و اینها متوسل به ام البنین می شدن، حوائجشون از اون مادر می گرفتن. بیا حالا امشب هم ما این بچه رو رو دست بگیریم و خلاصه از ام البنین شفاشو بخواهیم. این کارو میکنن زن و مردی که اینا مسیحی هستن. به وقتی که به خواب میرون یک مرتبه متوجه میشن که این بچه بلند جده داره میدوه، بگیرید بچه رو، از ایوان بیفته. مثلا چه شد؟ این آقا از سوار کجا رفت؟ این آقا از سوار کجا رفت؟ فاطمه ام البنین که باب الحوائج تحویل میده، خودش چرا باب حوائج نباشد؟ اون عالم بزرگوار مرحوم تربتی رضوان الله علیه که من دیده بودمش، از شبد اون منبری که اهل سوز بود در این شهر و شهرهای دیگر که نقل میکنند در کاشان، من منبر میرفتم این جریان در کاشان پیش آمد، خیابون جدیدن احداث شده بود، بچه هم از مدرسه آمدند و تو این خیابان که می آمدن یه جا فرو می روند. من یادم این خیابون چهار مردم هم وضعیت رو داشت، این خیابون چهار مردم رو کشیدم، بعد آبم انداخته بودم توش که هر جا میخواد فرو بره بره، بعدم بیان اسوار کنن. چه حوادث اینجا رو افتاد. در هر حال این بچه ها مدرسه می آمدن، یه مرتبه یه جایی فرو میره، یه بچه هم فرو میرود در خار. بچه ها میان خانهشون به مادرش اینا خبر میدن که خلاصه یه جایی فرو رفت و بچه ای تو هم در خاک و گل فرو رفت. این هم از خونه میاد بیرون، امشب بناست که هیئت ابوالفضلی بیان اینجا، بچه‌م هم در خونک دادن، نگاهی به این بچه‌م میکنه، یا ابوالفضل من بچه‌م رو از تو میخوام. به دو به دو می آید و مردم می ریزند و اونجا رو می شکافند و می بینند که این بچه یه جایی مثل زیر پله ها اونجا محفوظ مانده، می گیرندش و خدا رو شکر می کنند این بچه زنده مانده است. و خب به چه حالی؟ گفت هیچی، من دیگه داشتم خفه می شدم. من یه داشتم خفه میشد. یک وقتم یه آقایی و یه بانوی پیدا شدن اینجا، حالا دهان من رو هم خاک گرفته بود، گفتن قصه نخور، ما با تو هستیم تا مادرت بیاد، چیزی هم میخوایی؟ گفتم تشنمه. آن آقا به آن بانو دستور داد آب بش بده، که اون بزرگوار که ناقل این قضیه هست میگوید که خب لابد اگر میپرسید که چرا خودت آب نمیدی، لابد میگم میبینی که من دست ندارم. توسل به حضرت فاطمه ام البنین بسیار مجرب است و بسیار قضایا پیش آمده است، و شاید در همین مجلس هم باشن اشخاص کسی رو خدایا به حق فاطمه ام البنین و چهار فرزند شهید بزرگوارش حاجت حاجتمند امشب و متوسل امشب را سریعا برآورد. این بزرگوار چهار تا فرزند، اما وقتی بشیر وارد مدینه می شود میگن فاطمه در این کوچه از بر می گردد، فریاد می زنه بشیر کجا می ده؟ تو خیال کردی می خوام از بچه های خودم بپرسم؟ از حسین بگو برای من، سرت سلامت باشه که فرزندت اول پس شدید، یا از حسین بگو برای من چهار فرزند تو شهید شد. میگه فرزندان من و هر کس که زیر این آسمان که بوده از فدای حسین، از حسین برای من بود پر از شیار جبین. انشاءالله مکمل فیض تشریف دارم بگم. بود پر از شیار جبین اگر ام البنین و بنیم سه فرزندان خود نادیده کن، چگونه خوشتبون بودن به نام. من بچه هم بودن راه خدا داده، اما دیگه به من هم امور بنیم نکن. ز دستم گرچه عبدالله رفته، چه غم دارم که در این راه رفته، به خون غلطیده آنم در ره دو، در این ره جعفر من نیز با اون بدیدم، گاه ایسارا گه بعض، کسی همت نکرده چون اول فرد، به زینب تسلیت عباس داده، به گرد خیمه هر شب پاس داده، زب از شوق شهادت کرده غرغش، عمود آهنین خورده به فرق، ولی با این همه افسرده حالی که دل هرگز نشد از غصه خالی، اگر خون بارد از غم هر دو عینم، سیاه پوشیده سوک حسینم، بچه های من مادر دارم، باید گریه کنم بر اون آقایی که دم آخر صورتش رو روی خاک گرم کربلا گذاج. الهی رزن به قضا صبرن علا بلایک. ما بگیم یا فاطمه یا ام البنین، شما حق داری به سوزی چهار فرزند، اونم مثل قمر بنی هاشم، اما زینب بیشتر سوخته است. چرا؟ چون او از نزدیک صحنه‌های دلخراش را، یه جمله من عرض میکنم، از علامه شوشتری میگه: ای شیعیان فکر کنید اگر کسی از بالای بلندی سقوط کند، دستهای خودش رو حمایل قرار میده. عباس که دست نداشت وقتی روی زمین آمد، آن تیرهایی که بر بدنش بود با عباس چکرد. یا کاش فلکربن و چل حسین، اکشف کربنا به حق اخی کل حسین.